بسم الله الرحمن الرحیم. بس در نهی در عبادات موجب فساد است در مقام مبحث اول را پشت سر گذاشتیم. گفتیم مرحوم آخوند مطلبی را به صورت لایقال اینجا فرمودن که به یه شکلی اصل کلی نهی در عبادت اصلا زیر سوال رفت کلش، که اصلا این شد بگیم شدنی نیست اصلا. علتش هم این است که فرمودن که این که میگه لا تصوم یوم العید یا الحائض لا تصلی، این نهی آمده روی این مجموعه اعمال بدون قصد قربت یا با قصد قربت. اگر شق اول باشه، آمده باشه روی اینها بدون قصد قربت، این هم خلاف ظاهر کلامه، همین که نتیجه میده که هیچ فقیهی شاید ملتزم به اون نشود. و اون نتیجه اینه که همین اعمال را حائض نمیتونه ولو بدون اینکه اصلا کار به خدا داشته باشه، همینجوری این عملها را بشونه رو دلخوا انجام بده، این بنده نمیتونه انجام بده. یا در روز عید بگیم هیچی، اصل این که هیچی نخوره ولو به عنوان یه رژیم، بگیم این حرامه. اگر بخوایم بگیم که نهی آمده از روی ذات این اجزا بدون قصد قربت، این اولا خلاف ظاهره، ثانیا نتیجه ای داره که لا یلتزم و بهی فقیهون. این صورت اول که راجع به این دیروزم بحث کردیم. و اگر هم حالا میریم قسم دوم، که شق دوم که امروز میخوایم بحث بکنیم، اگر هم نه بگید نهی رفته از روی این اعمال با قصد عبادت، با قصد قربت به عنوان عبادت، نه اعمال ترک شرب و اکلی که از باب رژیم لاغری است، یا آوردن این اذکار و اوراد به عنوان این که حالا بیکارم عادت دارم اینو انجام میدم، نه به عنوان با قصد قربت و عبادیت داره نهی بهش تعلق میگیره، اگر اینم باشه اون وقت این ایشون میفرمان این در واقع حرمتش از باب تشریعه. تشریع چیه؟ تشریع اینه که انسان عملی را انجام بده مستندن الالله، در حالی که دلیل بر اون استناد نیست. قل الله اذن لکم ام علی الله تفترون، عملی انجام بده برای خدا، مستند به خدا، در حالی که خدا به اون فرمان نداده، امری نداره، ولی او مستند به خدا انجام میده. این تشریعه. اون وقت عرض شود که در این مورد اگر بگیم این نهی رفته از روی عمل با قصد قربت، خب این عمل با قصد قربت در حالی که امر در اون محرز نیست، این حرام تشریعیه. و وقتی که چیزی حرام تشریعی شد، نمیتونه یه حرمت دیگری اضافه بیاد رو اون. حالا یا معقول نیست اصلا ذات این دیگه، اصلا فقط همه حرمت تشریعیه، اصلا غیر از این دیگه معنایی نداره، یا اینکه نه اگرم معنایی داشته باشه اجتماع دو حرمت میشه، یکی از باب تشریعی، یکی هم از باب این نهی که آمده، و اینم باز معقول نیست. این فرمایش مرحوم آخونده که شق اول و دیروز بس کردیم، این شق دومم امروز. خب رو این شق دوم حرف و حدیث های زیادی جریان داره، اون چی که در کلمات آخوند آمده، بعد مرحوم اصفهانی نکاتی گفتن، مرحوم نائینی نکاتی دارن، مرحوم آقای تبریزی نکاتی دارن و بعضی بزرگان دیگه. حالا ما همه اون مباحث رو نمیخوایم اینجا عرض بکنیم. اون چی که اینجا ما میخوایم عرض بکنیم اینه که اولا یعنی در واقع اون جنبندی و نظر نهایی خودمون رو بدونیم که خیلی بخوایم اینجا بحث بدیم عرض میکنیم. ما در خصوص اون این سوال و جوابی که آمده و در این سیر تاریخی مسیری رو طی کرده است چند نکته رو عرض میکنیم. یکی این که اولا و ازهر همین شق دومه، یعنی این که نهی نیامده روی ذات اون عملها با غیر قصد قربت، یعنی این ظاهر این ادله این نیست که بیاد نهی از اون ذات اون اعمال بکنه ولو که بدون قصد قربت باشه، به انگیزه دیگری باشه، و این شق اول نیست، ظاهر شق دومه. یعنی نهی آمده روی این اعمالی که به عنوان عبادت بخواد انجام بگیره، میگه این رو به عنوان عبادت شما انجام نده. پس قسم اول نیست، مقصود قسم دومه. این یک نکته. چرا قسم اول نیست؟ برای اینکه ظاهر دلیل اینه و اگرم تردید بکنیم اطلاقی در دلیل نیست، متيقن از دلیل همون اولی است. بنابراین یا به عنوان ظهور یا با اجمال هم اگر باشه قدر متيقن از دلیل و حرمتی که اینجا آمده همون حالت دومه، یعنی تحریم و زجر آمده رو این عملی که میخواد به عنوان مستند الالله باشه، قربی باشه، به این شکل آمده. این یک نکته. دوم این است که اینجا حرمت تشریع مترتب بر این نهیه، دیگه نمیتونه خود نهی بگیم مقصود از نهی همون تشریعه. اصلا این این که در کلمات آمده است که یا ظاهر کلامی که میگه این حرمتی که داره میگه لا تصوم یوم العید، این اگر روی صوم قربی و عبادی رفته باشه این در واقع همون تشریعه. ما میگیم مثلا این محاله، برای اینکه تشریع اول باید ما بدونیم که اینجا امر نیست، بعد اون وقت بگیم که حالا که میاری با اون قصد میشه تشریع. اینجا این مستلزم یه نوع دوریه. اینجا نمیتونی بگی این لا تصوم خودش داره میگه یعنی تشریع رو انجام نده، برای اینکه تشریع بودن این متوقفه برای اینه که امر اینجا نباشه. امر نبودن اینجا با خود لا تصوم داره میاد. دقت دارید؟ این جمله رو حالا نمیدونم چطور نیامده در کلمات آقایینم. شما میگید که این لا تصوم داره میگه که بنابر شق دوم، که ما هم گفتیم شق دوم درسته نه شق اول، بنابر این که لا تصوم یعنی نهی میکند از عمل مستند و قربی، یعنی عملی که خدا هم بهش توجه داره، امر داره، نهی میکنه که این عمل با قصد امر نیار. چرا میگید روح این همون تشریعه؟ میگیم نه، اصلا تشریع بودن متوقفه برای اینکه این لا تصوم بیاد. لا تصوم باید بیاد، امر برداره، حالا اون وقت تشریع بشه. پس این لا تصوم رو نمیدونی شما بگی تشریعه. اینم یه نکته. این نکته هم نکته دقیق و مهمیه که نفرمودند. پس در این حالت دوم اگر شما بخواید بگید این نهی لا تصوم یعنی همون تشریع، حرمت تشریعی، میگیم این اصلا محاله، برای اینکه با قطع نظر از این که تشریعی در اینجا نیست، فرض اینه که امری داریم مطلق صوم کل یوم، امروز هم میگیره، اول باید این لا تصوم بیاد اینجا، بعد امر مقید بشه، امر رو بپرونه، حالا اون وقت این عمل میشه چی؟ عمل بدون امر، اتیان به عمل بدون امر این تشریعه، حرامه. پس بنابراین نمیتونیم لا تصوم حمل بشه، حرمت این لا تصوم بر تشریع نمیتونه حمل بشه، اصلا این مستلزم دوره، محاله. عرض شود که دیروز منتظر بودم بعضی آقایینی که خب دقتی دارن مثلا اشاره به این بکنن، حالا نمیدونم چطور تو این کلمات هم نیامده این. بنابراین لا تصوم نمیتونیم بگیم تشریعه، خود این حرمت تشریعیه، نه، این لا تصوم مقدمه برای اینه که تشریع اینجا مصداق پیدا بکنه، ولی این خودش یک نهی مستقله. اینم یک نکته، نکته دوم در اینجا. پس نکته اول اینه که ما شق دوم انتخاب کردیم. نکته دوم، در شق دوم هم که میگیم لا تصوم خودش نمیتونه ذات این حرمت تشریعی باشه، بلکه این مقدمه ایست برای این که اینجا تشریع مصداق پیدا بکنه، نه اینکه خودش ذاتش تشریع باشه. اینم دو. بله. سه، نکته سوم، نکته سوم این است که اینجا ما میگیم دو تا حرمت هست. یک حرمت قبل از تشریعه که پایه است، و این حرمت فراتر از تشریعه، برای اینکه تشریع، فرق این با تشریع اینه که تشریع و بدعت اینه که آدم عمل را مستند به مولا بیاره بدون اینکه مولا فرموده باشه، همین عدم الامر میشه تشریع. اینجا بالاتر از عدم الامره، اینجا مولا این نهی اون بار اضافه که داره میگه اینجا یه مبغوضیتی تو این کاره، یعنی تو این کار یه جهت مبغوضیت ذاتی وجود داره، در این یه جهت مبغوضیت ذاتی وجود داره، یعنی این عمل به اضافه اون قصد، قصد قربی، این یه مبغوضیت داره، نه اینکه فقط امر نداره، نه این مبغوضیت داره. پس اینجا دو تا حرمت هست، یک حرمت مبغوضیت ذاتیه در عمل با قصد قربته که این حرمت مبغوضیته، بعد از این یه حرمت دیگری هم میاد که حرمت تشریعه. حالا این چون این مبغوضیت که اومد امرم را برد، همین که اینجا دیگه امر نداره، مستند کردن این امر به مولا، این عمل به مولا در حالی که امر نداره، اینم خودش یک تشریع اضافه بر اونه. پس در اینجا دو حیث و دو حرمت هم هست، یک حرمت از ناحیه مبغوضیت ذاتیه است که از خود این خطاب آمده، یه حرمتی هم بعد از این خطاب مترتب بر این خطاب میشه به خاطر اینکه این خطاب امر را میبره، و اون ناشی از اینه که عدم الامر و اتیان به عملی بدون اینکه امر داشته باشه با قصد امر و عبادیت، این تشریع بستان چیزی مولا در حالی که چنی. پس بنابراین ما به خصوص رو اون دیدگاه که ما میگفتیم اجتماع احکام در یه جا با دو حیث های متفاوت جایزه، منتها این موجب تأکد میشه، موجب تأکد میشه، یعنی عمل دو جهت تحریمی درش هست، یه جهت تحریمی داره که ناشی از اون مبغوضیتی است که در این افعال با قصد قربت وجود داره، افعال عبادی وجود داره، این مبغوضیت داره ولی زن نهی بشتر، یه مبغوضیتی هم داره که بعد از اون که این نهی اومد دیگه این عمل امر نداره، خب آدم چیزی که بدون سامانه که بدون امر بخواد انجام بده این حرامه. در واقع اتیان به عمل مستند الالله بدون امر، این قانون کلیست، هر جایی باشه چیه؟ تشریع حرامه. خاصش یک اضافه هم داره اینجا، اینجا یک مبغوضیت زائد هم داره. این دو جهت، دو تا حرمت، یکی آمده رو خاص و بعد همین موجب شده که مصداق اون تشریع بشه که یک قانون عامه. ذاتیه به چه معنا؟ ذاتیه یعنی چی؟ این عمل، نه دیگه، چرا این عمل یعنی ذاتی صوم بگید نه، ولی صوم یوم العید ذاتن مشکل داره، صوم یوم العید ذاتن مشکل، ذاتیه برای این خاصه، این مشکل داره. بنابراین اینم یک مطلب. مطلب چهارم هم اینه که شما میگید که اجتماع دو حکم، نمیگیم این تشریع این عین تشریعه، بلکه دو تاست، میگه دو تا حکم نمیتونه جمع بشه، ما میگیم دو تا حکم اجتماعش جایزه، نتیجهش هم تأکده، این هم رو مبانی که ما عرض کردیم، اجتماع دو حکم مثلین در یک جا مانعی نداره، چون با دو حیثه، ولو دو حیث اتحادی هم باشه باز میگیم اشکالی نداره. این هم یک مطلب. مطلب پنجم هم اینه که یه بحث مهمی اینجا وجود داره که اینم رو نمیخوایم خیلی ما بسط بدیم ولی به اختصار اشاره میکنیم، این و آن این است که آیا تشریعی که ما میگیم حرامه متعلق حرمت در تشریع چیه؟ شما بگید که مثل این مرتضی‌ها بیاد بگید الان برای خودتون یه عبادتی رو درست بکنید با یه ترکیبی بدون که دلیلی برش باشه، اون رو به عنوان یک عبادت بیاد اتیان بکنید که این کارا گاهی انجام هم میشه، خب این در حالی که دلیلی نداره، این تشریع حرامه، درست؟ این بدعته، تشریع حرامه. چی حرامه اینجا؟ این دو نظر اینجا وجود داره. یک نظر که صاحب کفایه فرمودن، یکی از جوابش اینه، این است که میگن حرمت تشریع تعلق میگیره به چی؟ به اون فعل جوانحی و قلبی، یعنی اینکه من در دل این را به خدا نسبت میدهم و خدایی میبینم یا قصد خدایی میکنم، این امر قلبی متعلق حرمت تشریعه. این چیزیست که صاحب کفایه فرموده، خیلی هم از این بعدی هم همینو چی کردن. اما نظر دوم نظریست که اونی که حالا در مجموعه الان من یادم میاد میتونم نسبت بدم به آقای تبریزی ولی احتمالاً دیگران هم داشته باشن، این است که چی؟ نه، حرمت تشریع به خود فعل هم سرایت میکنه، یعنی در واقع افترای علی الله یه وقتی در دل هست، یه وقتی در زبان دروغه، یه افترای علی الله عمل افترایی است. چطور عبادت که میگیم واجبه، یعنی عملی است که با قصد قربت، قصد قربت رنگ میده به خود عمل و عمل میشه متعلق تکلیف، در تشریع هم خود عمل میشه عمل افترایی، یعنی این کاری که مستند به خدا میکنی خود این کار میشه حرام، خود این کار میشه حرام. اینم نظر دومه. شبیه این بحث در تجری و انقیاد هم هست که حرمت تجری به فعل سرایت میکنه یا نمیکنه و اینجا هم هست. در اینجا ما البته از هر احتمال دوم میدونیم، یعنی فکر میکنیم که خود اون عمل میشه عملی که لم یعذن به الله، عملی که لم یعذن به الله خود اون حرامه، خود اون حرامه. و عرض شود که این نظر دوم اولاست. البته اینجای بحث های خیلی جدی تری وجود داره که یه جایی باید روش صحبت بکنیم. ما اولا این دومی میدونیم. اگر نظر اول رو بپذیریم که خب اینجا دو تا حرمته، یکی حرمت اومده روی این افعال با قید قربت، حرمت تشریع آمده روی چی؟ روی فعل جوانحی، اصلا متعلقا جداست، هیچ مشکلی نداره. اگر دوم نظر دوم رو بپذیریم بگیم خود فعل هم متعلق حرمت تشریعیه، اون وقت باز هم مشکل نداره از نظر ما، برای اینکه دو حیثه، این فعل از یه حیث اون حرمت خاص داره، از یک حیث اون حرمت عام تشریعی داره و تأکد هم پیدا میکنه، اینا مانعی نداره. ولی خب حالا این تعیین این قصه که آیا اون فعل جوانحی فقط حرامه یا این فعل خارجی هم حرامه و اونم اجتماعی مثل اینه، اونم دو تا حرمت مستقله اجتماعی مثل اینه، ولذا اون اشکال مثل اینه، رفعش هم به همین تعدد حیثیاته. بنابر نظر اول تعدد خارجی متعلقه و متعلق اون چیزیست، متعلق اون چیز دیگریست، بنابر نظر دوم تعدد حیثیات در متعلقه، که ما این تعدد حیثیات را برای رهایی از اجتماع ضد این و مثل این و اینها کافی میدونستیم، پایه ریختیم از اجتماع امرونهی که همینجور طبقه اون اومدیم جلو. اینم یک مطلب. و عرض شود که یه نکته دیگری هم هست که این نکته در این منتقل اصول آمده، این نکته در منتقل اصول آمده، این مطلب ششمه، که اینه که همیشه هم این نهیی که اینجا آمده با تشریع ملازم نیست. این اون وقتی خود کمک میکنه به این که احسیات هم متعدده که ما میگفتیم. چرا؟ برای این که تشریع یعنی عمل مستند، اما یه حالتی داریم که عمل رو انجام میده رجاءً، مستند نمیکنه، رجاءً انجام میده. خب این تشریع نیست دیگه. خب حالا اگر اینجا کسی همین صوم یوم العید را با به شکل رجاءً میاره، خب رجاءً هم میتونه عبادت باشه. خب اینجا دیگه تشریعی در کار نیست، ولی در عین حال لا تصوم یوم العید اینجا هست. اینجا اون حرمت مشترک، حرمت خاصی که اومده رو صوم یوم العید و از نهی ناشی شد اینجا وجود داره، در حالی که اگر این نهی نباشه اون حرمت تشریعی چون اینجا قصد رجاء داره ولو امری نباشه مانعی وجود نداره. بنابراین همیشه هم اینطور نیست که این نهی که آمد دیگه ما بگیم اینجا امر نیست و حتما تشریعی میشود. اینم نکته ایست که ایشون فرمودن. مثلا این نکته الان به ذهنم میاد که این با اینکه پسندیده بودم تا قبل از اینکه اینجا حالا بگم، الان به ذهنم میاد که نه این نکته شاید محل اشکال باشه، برای اینکه درسته که قصد رجاء تشریع نیست در جایی که امر نداره، یعنی آدم عملی که انجام میده خدا بهش امر نکرده، امری به من نرسیده که اول تا هلال را میبینم مثلا دعا بخونم. خب اگر دعا بخونم در حالی که امر نرسیده است چجوریه؟ این دو جوره، یه وقتی است مستند میکنم میشه تشریع، یه وقتی رجاءً میخونم تشریع نیست. این در جایی که امر نیست همیشه تشریع نیست، گاهی رجائیه که تشریع هم حرمت تشریع برش مترتب نمیشه. اما در بحث ما که نهی آمده اینجا دیگه حالت میانه ای نداره که بگیم بیاره به قصد رجاء، ولذا اون چیزی که ایشون فرمودن شاید اینجا جاری نباشه. این البته پسندیده بودم اون را، ولی فکر میکنم این نکته ایشون جواب داره. اینجا عملی که انجام میده الا و لابد حالت تشریع درشه، اون مال جاییست که نهی نیست، همینجوری بی امر زمینه خالیه، میگیم اگر با انتصاب بده میشه تشریع، اگر رجاءً باشه تشریع نیست، اما جایی که نهیه دیگه همیشه حالت تشریع درش هست. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.